و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می‌کنیم آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه‌های خانوار را نیز کاهش می‌دهیم.
دوستان عزیز، به ساعت 9 رسیدیم، در خدمت شما هستیم با برنامه گیومه باز گیومه بسته. بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم، سلام. گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند.
زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
سخن هر چه گویی همان بشنوی، به جز نیکویی در زمان مجوی. شاهنامه گنجینه زبان فارسی است. برای بهره‌گیری از این گنجینه باید ترس رو کنار بذاریم و به سراغش بریم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در مباحث پایان گفتگو هستیم که بدونیم چگونه یک گفتگو پایان پیدا میکنه. عرض کردم در برنامه قبلی که باید یک احساس خوشایند ناشی از کامیابی یا در مسیر کامیابی واقع شدن قرار گرفته باشه این بحث، یعنی یک پایانی باشه که مزه کامیابی بده. خب چی کار میشه کرد؟ من چند تا از نکاتی رو که میتونه یک گفتگو رو داشته باشه به عنوان یک موضوع مورد ارزش برای هر دو طرف، من چند تا مثال رو عرض میکنم. این که از مصاحبت با شما خوشحال شدم، از اینکه با هم صحبت کردیم حس خوبی به من دست داد، از اینکه به حرفام توجه کردی خیلی ازت ممنونم، یا اگر بس برای ابتدای قضیه بود از آشنایی با شما خوشحال شدم. این سه چهار تا عبارتی رو که عرض کردم برای این نیست که ما طرف مقابل رو فریب بدیم. تأکید، اگر شما حرفی رو بزنید که از وجود خودتون بهش اعتقاد ندارید، مثل این برنج‌های خارجی و برنج‌های غیر ایرانی میمونه. شاید ظاهر به آراسته داشته باشه اما مزه خوبی نداره. اگر دقت کرده باشیم برنج های غیر ایرانی یا این برنج هایی که حالا برنج های صنعتی و ماشینی و ناشی از فرآوری های خاص هست، شما میبینید ظاهر بسیار یک دستی داره، چه میدونم شاید هم خیلی مرتب باشه، شاید در ظاهر خیلی اغوا کننده باشه، اما اون کسی که برنج خوره، اون کسی که مزه واقعی برنج رو دوست داره، یا حتی کسی که تا حالا برنج ایرانی رو هم مصرف نکرده باشه، با خوردن یک پیمانه از برنج ایرانی مسلما مشتری دائم اون میشه. حالا چه ربطی داشت این دو تا موضوعی که من عرض کردم؟ چه ربطی داره به برنج خوردن و چه ربطی داشت به این عرایضی که گفتم؟ وقتی که ما حرفی رو میزنیم که خودمون بهش اعتنا نمی کنیم و خودمون قبولش نداریم و صرفاً برای اینکه طرف مقابل رو بیاریم توی این بحث که آره من خیلی آدم خوبیم، چقدر من با کلاسم، چقدر خوب حرف میزنم، ولی اگر در عمق من یه همچین باوری نداشته باشم مسلماً چندان چیز جالبی از آب در نمیاد. چه گویندش چه شنوندش هیچ کدوم به دلشون نمیچست به این گفتگو. خیلی از ماها در سطح ارتباطاتمون داریم افرادی که خیلی هم شاید شیک و پیک با ما حرف میزنن ولی ما احساس خوبی نداریم، ولی از اون طرف کسایی رو داریم که خیلی عامیانه با ما صحبت میکنن ولی ما چقدر دوستشون داریم، چقدر حرفاشون به دل ما مینشینه. خب حالا اینو برای این عرض کردم که خاطرمون باشه اگر فروتن داره میگه از عبارتهای مثبت استفاده کنید در پایانه گفتگو، معناش تدلیس و فریب نیست، معناش اینه که ما با عبارتهای خوب کمک بکنیم که محتوای خوبی رو که تولید کردیم یک پایان و یک حرکت آکروباتیک پایانی درجه یک برای مخاطبمون ایجاد بکنیم و به این اعتبار فرایند پایان گفتگوی ما یک فرایند تخصصی باشه. آباد، آباد، آباد،
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
سلام. یه عده هستن با یه فرهنگ لغت تک کلمه‌ای که افتادن به جون ریشه زبان فارسی، فرهنگ لغتی به نام اوکی. برای این عده کلن همه چیز اوکیه، غذا آماده میشه اوکی شده، بلیتشون قطعی میشه اوکی شده، میگی این کارو انجام بده میگن اوکی، سوروسات مهمونی رو جور میکنن همه چی رو اوکی کردن، قرار بوده خونه بخرن اوکی میکنن، میخوان با یکی قرار ملاقات بذارن اوکی میکنن، خلاصه همه چیز اوکیه. موافقی بریم خرید؟ اوکی. متوجه شدی؟ اوکی. شرطمون قبول داری؟ اوکی. مشکلی نداری؟ نه آقا اوکیه. یعنی اگه با همین فرمونم پیش بریم عروس خانوما سر سفره عقد به جای بله اوکی میدن. خب این همه کلمه و فعل داریم توی زبان فارسی، مثل بله، چشم، قبوله، درسته، قطعی شد و چندین کلمه دیگه. پس لطفاً بی خیال اوکی بشی.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. این لوح تقدیر به شما اهدا می شود. تقدیر یک واژه عربی است، معنای خودش رو داره، به معنای سرنوشت، اندازه‌گیری و اونچه مقدر میشه. بنابراین به معنای قدردانی نیست. پس اینجا بهتری بگیم که این لوح سپاس به شما اهدا می شود. یعنی واژه فارسی رو به کار ببریم و یا اگر مثلا میگیم از او تقدیر شد بگیم از او قدردانی شد، یا بدترش که میگن تقدیر به عمل آمد، خیلی بده به عمل آمدنش، حالا در این فرصت خواهم گفت، از او تقدیر خواهد شد. فارسی بنویس.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو دیانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صبح شما بخیر. ساعت 9:10 است. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه افق روشن رو. رادیو سلام.
ژانویه جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت تصمیم گرفت.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت آغاز می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. تشکر می‌کنم که امروز هم و در این لحظه شنونده برنامه افق روشن هستید. برای اون دسته شنوندگانی که شاید برای اولین باره که برنامه افق روشن رو میشنوند، عرض کنم که شما میتونید در طول هفته 3 روز افق روشن رو بشنوید، طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. زمان شروع برنامه ما ساعت 9:10 است و برای ارتباط با این برنامه هم میتونید به ما پیام بدین به شماره 30102. در برنامه افق روشن نگاهی داریم به مسائل روز جامعه و به طور اختصاصی چهارشنبه ها از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. کتفیشینگ نوعی کلاهبرداری اینترنتیه. در این نوع کلاهبرداری شخص کلاهبردار با جعل هویتش و برقراری رابطه عاطفی با قربانی طوری فریبش میده که اطلاعاتش رو استخراج و بعد با تهدید قربانی ازش مبالغ هنگفتی رو دریافت میکنه. اینجاست که به فرد فریب خورده میگن کتفیش شدی. شنونده برنامه افق روشن، در این نوع کلاهبرداری که به اصطلاح به اون کتفیشینگ میگن، کلاهبردار برای رسیدن به هدفش هیچ عجله‌ای نداره. شاید ماها از طریق فضای وب با قربانی رابطه عاطفی برقرار میکنه و بعد از جلب اعتماد قربانی کم کم نقشش رو اجرا میکنه. این کلاهبرداران با هویت جعلی وارد میدان میشن. اونا با استفاده از عکس و اطلاعات جعلی و عکس‌های جذاب و با سوء استفاده از احساسات و عواطف قربانی نقششون رو عملی می‌کنن. شنوندگان عزیز، در برنامه افق روشن با این موضوع در خدمتتون هستیم. فریب در فضای وب یا کتفیشینگ. کتفیش‌ها چه نشانه‌هایی دارن؟ انگیزشون چیه؟ و چطور میتونیم جلوی حملات کتفیشینگ رو بگیریم؟ اینها سوالاتی است که در افق روشن امروز به اونها پاسخ میدیم. برای ارتباط با این برنامه همونطور که عرض کردم، شماره پیامک 30102 در اختیارتون هست. برای طرح نظر و دیدگاه هم میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در ارتباط باشید. اینجا برنامه افق روشنه و گفتگوی خودم را آغاز می کنم با جناب سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا. جناب سرهنگ رجبی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
من هم خدمت شما خانم شهبازی و همه شنوندگان خوب برنامه افق روشن سلام عرض می کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ رجبی، فکر کنم که شما با تعداد زیادی از فریب خوردگان در فضای وب آشنا هستین و سر و کار دارین و روزانه شاید مواردی در این خصوص به پلیس فتا گزارش میشه. بد نیست که یه کلیتی از ماجرا داشته باشیم. اینکه الان شرایط چگونه است و آیا با تمام اطلاع رسانی هایی که از طریق رسانه و فضاهای مختلف رسانه‌ای میشه، آیا از تعداد فریب خوردگان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و خلاصه فضای وب کم شده یا نه؟
بخش زیادی از زندگی مردم به فضای مجازی منتقل شده و خدمات و خریدها و امور روزمره‌شون هم توی این فضا رتق و فتق میکنن و رسیدگی میکنن. حضور بیشتر، گردش مالی بیشتر، مجرمین فضاهای دیگر رو هم به این سمت کشیده و عملا ما شاهد این هستیم که خب فضا برای مجرمین یک فضای جذابی شده و اونها هم به این عرصه اومدن و اقدام به کلاهبرداری های اینترنتی و شگرد های مختلف میکنن.
کوش مجرمان به فضای وب.
بله، ولی از یه طرف دیگه همین هشدارها و خب توصیه هایی که رسانه ملی و پلیس انجام میده و به گوش مردم عزیز میرسونه، خب ما شاهد این هستیم که بر اساس گزارش ها و تماس هایی که مردم با ما میگیرن، ما یه بحث خیلی زیادی تماس های مردمی داریم که مردم تعریف نخوردن و به پلیس اطلاع میدن که خب ما اینو متوجه شدیم و گزارش میدن که خب پلیس بیاد و اقدامات کنترلی رو روی اون شگرد انجام. خب این بخشش خوشحال کننده است از این موقع که مردم عزیز این توصیه و هشدارها رو میشنون و به کار میگیرن، ولی خب از یه طرف دیگه یک جای نگرانی هم وجود داره و اون جای نگرانی اینجاست که بعضی وقتا ما چون بر اساس تحلیل هایی که از پرونده ها میبینیم و مصاحبه هایی که ما مردم عزیز و اونه که به زهدیده شدن داریم، متوجه میشیم که در خیلی از مواقع قربانی یا به زهدیده میدونسته، جانششو داشته، در اون لحظه تصور نمیکرده که گرفتار فیشینگ شده یا گرفتار کلاهبرداری شده. یعنی میدونسته، دانش اینو داشته و آگاهی رو این داشته که اصلا فرآیند کلاهبرداری چیه، ولی به دلایل مختلف در اون لحظه و در اون موقعیت این به ذهنش خطور نکرده و گرفتار شده و این نشون میده که ما باید استمرار بکنیم نسبت به این موضوع و آموزش هایی که
بله.
شما و همکاران تو زحمت میکنید.
خب به آموزش اشاره فرمودین، از همینجا شروع کنیم که کت فیشینگ یا فریب در وب چطور انجام میشه و چه زمانی رخ میده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم شگرده های مختلفی داره. اولا من برای شنوندگان عزیز موضوع و شگرد فیشینگ رو یه توضیح اجمالی بدم. فیشینگ روشیست مثل یک ماهیگیر، مجرم مثل یک ماهیگیر طعمه رو توی فضای مجازی پهن میکنه و منتظر اینه که خب یک قربانی بیاد و گرفتار این شگردش بشه و گرفتار این فرآیند مجرمانه بشه. این حوزه فیشینگ برای سرقت اطلاعات مهم کاربران در قالب صفحات جعلی وب انجام میشه. یعنی پس اگر ما بخوایم فیشینگ رو خوب تعریف کنیم، صفحات جعلی که هدفشون که جمع‌آوری اطلاعات مهم از کاربران و قربانیانشون. حالا اگر این جمع‌آوری اطلاعات برسن به درگاه‌های بانکی که تو کشور ما عمدتاً این شکلیه، یعنی ما تو ایران عمده فیشینگ ها هدفشون به دست آوردن اطلاعات مهم بانکی کاربران مثل شماره کارت، تاریخ انقضا، CVV2 قربانیشون هست. ما سازوکار رمز دوم رو تو ایران که فعال کردی، این شگرد و این فرایند فیشینگ برای مجرمین پیچیده تر شد. همین خواسته ما با یک ریزش خیلی شدیدی مواجه بودیم، ولی خب به هر حال مجرمین با روش های جدید اومدن و امروز این فیشینگ رو انجام میدن و اگر من بخوام پر تکرار ترین شگرد فیشینگ امروز برای شما عزیزان و شنوندگان محترم بگم، استفاده از پیامک که حاوی لینک های جعلی است.
جناب سرهنگ، خب اشاره داشتیم به این که از زمانی که رمز دوم وارد در واقع مبادلات بانکی شد، خب از تعداد کلاهبرداران کمتر شد و به قول شما ریزش پیدا کرد، ولی بله. فرمودین که وارد ترفندهای جدیدی شدن.
بله.
آیا احتمال این که به رمز دوم هم دسترسی پیدا کنن وجود داره از طریق همین فیشینگ؟
امروزه مجرمی میان در قالب پیامک های فریب دهنده تحت پوشش سامانه صنا، سامانه ابلاغ اوراق قضایی، سهام عدالت، یارانه، دریافت اینترنت رایگان، دریافت وام، ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن و عناوین این شکلی پیامک هایی رو به مردم میفرستن. این پیامک های متنی داره و یک لینک داخلشه. در قالب این پیامک از فرد دریافت کننده پیامک خواسته میشه که از طریق لینک زیر به سایت مراجعه کنه و یک اموری رو مثل ثبت نام، تایید اطلاعات هویت، ثبت درخواست و از این جور کارها رو انجام بده. حالا وقتی که قربانی به این سایت جعلی مراجعه میکنه، خب سایت فیشینگ طراحی شده، کاملا شبیه سایت اصلیه و توی این فرایند قربانی تحریک میشه به اینکه برنامه موبایلی رو روی تلفن همراهش نصب کنه. اینجاست که این برنامه موبایلی که یک بدافزار هست دسترسی به اطلاعات مهم قربانی میگیره و اون فردی که آلوده شده به این بدافزار اطلاعات مهم میگیره.
ممنونم جناب سرهنگ. خب در ابتدای صحبتتون اشاره فرمودین که یکی از نشانه های این کلاهبرداران یا به اصطلاح غربیش کتفیش ها اینه که از هویت جعلی استفاده میکنن، شاید بخوان که تصویر غیر واقعی از خودشون ارائه کنن یا اطلاعات غیر واقعی از خودشون به قربانی بدن. اما در روش جدید اشاره داشتیم به ارسال پیامک. ارسال پیامک خب قدری کار رو برای تشخیص کاربران و قربانی ها سخت میکنه. میخوایم اینجا بدونیم که این پیامک هایی که از طرف کتفیش ها یا کلاهبرداران برای ما ارسال میشه، اینها چه نشانه های و چه تمایزی با پیامک های رسمی از طرف دستگاه های مجاز داره که این بتونه برای قربانی قابل فهم باشه که این پیامک یک پیامک جعلی است و ممکنه که اطلاعاتش به سرقت بره.
سه تا ویژگی داره خیلی سریع. ویژگی اول، پیامک ها از سوی سیمکارت های شخصی ارسال میشه.
بله.
پیامک های سازمانی با سرشماره های ماسک یا نامی میاد، یعنی اون بالا می نویسه مثلا عدل ایران یا مثلا رفاهی، اسم میاد ما شماره نیست. پس اولین نشانه اینه که اگر شما پیامکی رو از سرشماره شخصی با شماره های شخصی دریافت کردی، این قطعا کلاهبرداری. نشانه دوم، متن این پیامک ها متنه هاییست که ترغیب میکنه فرد بره در یک مدت خیلی کوتاهی یک کاری رو انجام بده از طریق لینکی که داخل اون پیامک هست. متن فریبنده داره و معمولا هم ادبیات و قواعد نگارشی رسمی و مکاتباتی هم ندارن. این دومین نشانه. سومین نشانه، آدرس ها یا لینک هایی که داخل پیامک ها هست نشانی های به هم ریخته ای هستن و اصلا شبیه نشانی ها و درگاه های واقعی و رسمی نیستن. درگاه ها و نشانه های واقعی داخل کشور ما با داتای آر هستن. اینها با دامنه ها و آدرس های متفرقه ای میرن. این پس سه نشانه ای که یک پیامک داره، ما میتونیم از روی این سه نشانه متوجه شیم پیامک کلاهبرداری هست یا نه.
بله جناب سرهنگ، در ارتباط با این کلاهبردار علاوه بر این که خب از روش‌های مختلف وارد میشن و سعی میکنن که اطلاعات مالی رو به سرقت ببرن، گروهی هم در واقع از عواطف فرد و کاربر سوء استفاده میکنن، از طریق نرم افزارهای دوستیابی و یا همسریابی وارد میشن که خب ورود این افراد به فضای وب و اینکه به قول شما ماهیگیری کنن و اون قربانی رو به دام بندازن، خب اونا میان از روش‌های مختلف استفاده میکنن، خیلی سعی میکنن که تصویر خودشون رو در پروفایل یا نمایشون نذارن، از تماس‌های تصویری پرهیز میکنن. اصولا میگن که یکی از نشانه‌ها میتونه این باشه که شما باید به تعداد دنبال کنندگان این فرد کلاهبردار نگاه کنید، از این طریق متوجه میشین که به احتمال زیاد باید شما قربانی این فرد باشین. اینها نشانه‌هایی است که در عام و در اطلاعاتی که در فضاهای مجازی و همینطور رسانه‌ها منتشر میشه ما متوجه شدیم. در این نوع کلاهبرداری باید چه کرد؟ اونایی که از طریق نرم افزارهای دوستیابی و همسریابی ورود پیدا میکنن و خب به هر حال ممکنه کسانی تمایل داشته باشن که از این نرم افزارها استفاده کنن و در نهایت قربانی میشن، در این خصوص چه توصیه‌ای دارید؟
پس اصلا عرض بکنم اون چیزی که فرمودید یک مبنای بالاتری، اگر اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
ما یه قاعده‌ای داریم برای شناسایی هویت‌های جعلی و هویت‌های ساختگی در شبکه‌های اجتماعی. در هویت‌ها وقتی که هویت ساخته میشه در فضای مجازی، از طریق این هویت‌ها برای افراد اعتماد سازی میشه. حالا همین که ما بخوایم یه هویت غیر واقعی رو تشخیص بدیم، نوع و شیوه رفتار این حساب کاربری از نظر نوع محتوا گذاری، از نظر همزمان بودن این داده ها با داده های زمانی و موقعیت های زمانی و فضا و موقعیت تقویمی و تاریخی که اتفاق میفته قابل تشخیص، نوع ارتباط ها قابل تشخیص، کلاهبردار ما این هویت‌های جلی قصد اعتمادسازی دارن. ما چند تا نشانه داریم. تطبیق دادن زمانی فعالیت‌های حساب‌های کاربری با زمان هست و ادعای این که میکنن نوع واقعی بودن تصاویری که از خودشون منتشر میکنن، معلوم بودن مکانها و محلهایی که خب ادعا میشه و میشه از اونها استفاده کرد برای به حدسنجی اینها و برقراری تماس و حتی برقراری تماس تصویری، اینا میتونه که حدسنجی بکنه، ولی همه اینا قاعدتا کامل نخواهد بود. این فضا تو شبکه‌های اجتماعی معمولا مثل اینستاگرام اون اتفاق میفته. بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که افراد میان از حساب‌های کاربری شبیه افراد واقعی استفاده میکنن. فرض کنید آیدی اینستاگرامشون با یک کاراکتر اختلاف با فرد حقیقی ایجاد میشه و همون عکس و همون تصاویر رو عیناً استفاده میکنه. اینجا دیگه توجه کردن به آدرس، توجه کردن به دنبال کننده های فرد میتونه ما مطمئن بکنه که آیا این فردی که ما دنبالش میکنیم یا پیام به ما میده همون فرد واقعی هست یا نه. در خیلی از مواقع تماس تلفنی گرفتن، یعنی خارج از سکو، خیلی وقتا این ارتباط ها از طریق دایرکت اینستاگرام یا پیام ها تو پیام رسان ها انجام میشه. اگر که ما به یه فرد دسترسی داریم و اطمینان داریم و میشناسیمش، بهش تماس تلفنی وارد بگیریم. این کلاهبرداری بیشتر در قالب درخواست قرض و از این شکل انجام میشه تو شبکه‌های اجتماعی. در حالی که به عنوان دوستیابی یا حتی برنامه‌های همسریابی انجام میشه، من اینو صراحتاً خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. طیف زیادی از مجرمین و کلاهبرداران سایبری از شگرد سایت‌های همسریابی، صفحات همسریابی، کانال‌ها و گروه‌های همسریابی دارن استفاده میکنن. شما به جد بدونید که هر پیامی که از اینها دریافت میکنید کلاهبرداری است و هیچ بستر رسمی و قانونی برای عناوین وجود نداره. و تنها وبسایت همجم که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی هست، اون هم در قالب همسان گزینی هست که فعالیت میکنه و همه این بسترها و کانالها، گروهها و حتی وبسایت هایی که تحت عنوان همسریابی و دوستیابی فعالیت میکنن، اینها ریشه های کلاهبرداری و مجرمانه داره و حتی اگر کلاهبرداری هم توش اتفاق نیفته با به خاطر بسترهای شبکه اجتماعی، جرائم بعدیش مثل اخاذی ها، سرقت اطلاعات خصوصی و شخصی این افراد و کلاهبرداری های متعدد هست که متاسفانه انجام
و چه بسا که برخی از این کلاهبرداری ها با انگیزه انتقام گرفتنه. فکر کنم که این مقوله بسیار ناراحت کننده است و بغرنج و شاید اگر برای کسی اتفاق بیفته ممکنه که با آبرو و حیثیت فرد هم بازی بشه.
بله متاسفانه در انگیزه های احساس شده برای جور بعد از انگیزه کنجکاوی و انگیزه های اقتصادی، سومین انگیزه های انتقام جویانه است. خیلی وقتا متاسفانه از جنبه حسادت یا اختلافی که بین افراد در محیط کار، در محیط خانواده یا دانشگاه ها متاسفانه اتفاق میفته، ما شاهد این هستیم که برای انتقام جویی بعضی ها دست سرقت اطلاعات افراد میزنن و این هم خودش انگیزه بسیار خطرناکی است که شاهد اون هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ رجبی، همچنان در خدمتتون هستیم. شنوندگان گرامی، شما هم برنامه افق روشن رو میشنوید. هدف ما در این برنامه آموزش سواد رسانه ایست و اینکه چطور میتونیم دانش خودمون رو در فضای وب افزایش بدیم تا کمتر دچار آسیب بشیم. موضوع ما فریب در وب یا کت فیشینگ است. همچنان با ما همراه باشید در افق روشن رادیو سلامت. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که
سوال پایانی من از جناب سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتح رو شنونده باشین. جناب سرهنگ رجبی، به هر حال در کشور ما قوانین و قواعد زیادی برای برخورد با مجرما و کلاهبرداران در فضای وب وجود داره. خوشبختانه قوانینی هم در این زمینه نگاشته شده. منتها با توجه به وسعت تخلفاتی که در این فضا اتفاق میفته، به نظر میرسه که متناسب با هر عملی باید جرمی یا مجازاتی معین بشه، ولی در کل اگر بخوایم که به جرایم و نحوه برخورد با کلاهبرداران در فضای مجازی نگاه کنیم، مهمترین برخورد چه هست و عمدتاً آیا این قوانین اجرا میشه و کلاهبرداران به مجازات عمل خودشون میرسن یا نه؟